تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خب وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. عرض بکنم تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری. افغانستانی ادعا کردند که عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی و عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان برای نخستین بار در 40 سال گذشته به ایران سفر کرده. این رسانه‌ها نوشتند که عبدالرب رسول سیاف از چهره‌های مخالف طالبان و از رهبران جهادی سابق افغانستان هم اکنون در تهران به سر می‌برد. اگرچه برخی از این رسانه ها مدعی شدند که در این سفر با مقام های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده، اما شماری از منابع رسانه ای هدف از این سفر را درمانی اعلام کردند. سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان که پس از روی کار آمدن طالبان به ترکیه مهاجرت کرد، از اعضای اصلی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است که بزرگترین گروه سیاسی مخالف طالبان محسوب میشه. این خبر صرفاً بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای منتشر میشه و هیچ منبع رسمی سیاسی این خبر را رد یا تایید نکرده. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، اختلافات داخلی میان رهبران ارشد و مقامهای این گروه بارها خبرساز شده، اما طالبان هر بار این اختلافات را شایع خواندند. با تازگی فصیح الدین فطرت، لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان، سفری به بدخشان داشت که گفته شده بود گویا این سفر به دنبال اختلافات میان مقامات طالبان صورت گرفته، اما فطرت تا یه سخنانی در این ولایت هر گونه اختلاف را به شدت رد کرد و سفر خودش را یک سفر کاری عنوان کرد. جزئیات بیشتر در همین باره در گزارش همکارم سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان.
همزمان با نشر گزارشات مبنی بر بالا گرفتن اختلافات میان سران حکومت در افغانستان، رئیس ستاد ارتش میگوید شماری در پی توطئه اند و اختلاف وجود ندارد. این روزها شماری از رسانه ها سرگرمی پیگیری اختلاف میان سران حکومت در افغانستان اند و گزارشات را مبنی بر وجود اختلاف دیدگاه میان چهره های تراز اول حکومت نشر می کنند. اما اینجا در بدخشان رئیس ستاد ارتش می گوید وجود اختلاف میان سران نظام شایع است و هیچ گونه تفاوت دیدگاه در میان آنان وجود ندارد. قاری فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش که طی یک سفر به بدخشان آمده، می افزاید هدف از سفر او به این ولایت شرکت در یک برنامه دینی می باشد و هیچ نوع بود سیاسی در کار نیست.
بعضی شایعات پخش میکنند که اختلافات گویا میان بزرگای امارت اسلامی هست و بر مبنای او اختلاف است که کسایی از افغانستان بیرون رفتن و کسایی به بدخشان و به دیگر ولایت. این تو نیست. اصلا هیچ نوع مشکلی در میان بزرگای امارت اسلامی نه وجود داشته و نه وجود دارد.
در همین حال مولوی امان الدین منصور، فرمانده قل اردوی 207 عمری که در محفل معروفی فرمانده جدید برای پلیس بدخشان صحبت میکرد، گفت رمز پیروزی حکومت کنونی در اطاعت و فرمانبرداری است و آنان به هیچ اختلافی از یک شخص به عنوان امیر اطاعت می نمایند.
و این رمز موفقیت و پیروزی در امارت اسلامی از ابتدا تا به امروز در همین نکته نهفته بوده که اطاعت است. اما که تحت یک اطاعت، زیر یک بیرق و یک پرچم، یک سنگر واحد، یک قمانده واحد در برابر دشمن ها جنگ دیدن.
مولوی محمد ایوب خالد، والی بدخشان، که اونیز در محفل معرفی فرماندهی جدید برای پلیس این ولایت صحبت میکرد، افزود ریشه اختلافات در افغانستان خشکیده و دیگر تفاوت دیدگاه وجود ندارد. او تصریح کرد جدا از اینکه زیر یک پرچم زندگی میکنند، از یک آدرس نیز فرمان برداری مینمایند.
الحمدلله واسه امارت اسلامی که هیچ نسته، یو اسلام بازی ده فقط یو عقیده یو نظریه یو امیر ده یو امیر تر اطاعت لاندی جهاد او اسلامی او ایمانی دند مختورل.
با این همه ملا نیک محمد ملنگ فرمانده جدید برای پلیس بدخشان میگوید شبانه روز در خدمت مردم خواهد بود و برای حفظ آرامش آنان تلاش جدی به خرج خواهد داد.
ان شاء الله ساز خدمت به چون دوست تقاضا موجب ساز خدمت به کو پشپاک به هم کو پاورس که به هم کو پسلر وش ساته که بساس و خدمت حاضر مشتاس ته اطمینان در کو چې مر دروازه به ان شاء الله مسلمان مرګورو د هغه مرګورو چې هغه ضرورت من وي او مشکل په مر حل کیږي مر لبې کوټه وای.
رهبری نظامی کنونی در حالی برای بدخشان فرمانده جدید معرفی کرده است که در یک ماه گذشته شمار زیادی از مقامات بلندپایه در ولایت های شمال شرقی همچنان برکنار و یا تغییر کرده اند که چهره های تازه بجای آنان منصوب شده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان و کاردار سفارت آذربایجان در کابل بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کردند. محمد نعیم معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان و کاردار سفارت آذربایجان در کابل دیدار کردند. در این دیدار بر اهمیت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید شد. الهام محمدوف خاطر نشان کرد که همکاری‌ها و پیشرفت‌های دو جانبه بین افغانستان و آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل آذربایجان سفارت خودش را در کابل باز کرده و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته. همچنین معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان و کاردار سفارت آذربایجان در کابل درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو کردند. مسئولان محلی در فرا میگن که بارش و باران، جاله، طوفان و سرازیر شدن سیلاب در برخی ولسوالی های ای ولایت به ویژه ولسوالی بالا بلوک باعث شده که 24 نفر جان باخته و ده ها تن دیگه هم زخمی شوند. مولوی محمد اسرائیل سیار رئیس مبارزه با حوادث طبیعی فرا میگه که روز گذشته بر اثر طوفان، بارندگی شدید باران، جاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی فرارود هم دو تن جان باخته و 6 تن دیگه زخمی شدند. مولای سیار همچنان گفته که 60 خانه مسکونی، 50 دکان، بیش از 1000 عدد سولر و بیش از 1000 جریب زمین زراعتی هم در فراهرود تخریب شده. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی فرا همچنان میگه که 10 منزل مسکونی، بیش از 1000 جریب زمین زراعتی، بیش از 1500 تخت سولر در ولسوالی بالا بلوک هم تخریب شده و 1 نفر هم زخمی شده.
رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست رهبر طالبان از علما برای حل مشکلات و رفع اختلافات مردم، تأکید سران پاکستان و ازبکستان بر ثبات افغانستان و وحدت جهان اسلام، وزیر امور خارجه ایران، وزیر خارجه روسیه و امیر قطر هیچ کدام حامل پیامی از جانب آمریکا نبودند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان می گوید رهبر این گروه از علما خواسته است تا برای حل مشکلات مردم و رساندن دین به آنان تلاش کنند. ذبیح الله مجاهد در اعلامیه گفت که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز گذشته با شورای علما و بزرگان قومی ولایت اروزگان دیدار کرده و با آنان گفته که زمان خدمت علما فرا رسیده است. بر اساس این اعلامیه مولوی عبدالغفار صاحب رئیس شورای علمای اروزگان ضمن بیان گزارشی از وضعیت ولایت گفته است که شورای علما تلاش می‌کند تا فرمانها، احکام و توصیه‌های ملا هبت الله به تمام مناطق اروزگان برساند. رئیس شورای علمای اروزگان برخی مشکلات مردم این ولایت را نیز بیان کرده است. از سوی دیگر هبت الله آخوندزاده در این دیدار گفته که اکنون موقع خدمت علما فرا رسیده و علما باید در راستای تنویر اذهان عامه و رساندن دین به آنان تلاش بیشتر نمایند. آخوندزاده در ادامه افزوده که علما موظف هستند تا در زمینه حل مشکلات و ختم اختلافات مردم تلاش همه جانبه کنند. وی در پایان برای حل مشکلات ولایت اروزگان اطمینان داده است. خواست رهبر طالبان از علما برای ختم اختلافات مردم در حالی مطرح می شود که اخیراً منابع مختلف از افزایش اختلافات درون گروه میان طالبان خبر می دهند، تا جایی که با گفته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در کشور همه دست به ماشان و مردم خود باید از بروز یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری کنند. رئیس جمهوری ازبکستان و صدر اعظم پاکستان با توافق بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر اهمیت ثبات پایدار در افغانستان و لزوم وحدت امت اسلامی برای غلبه بر بحران‌های غرب آسیا تاکید کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار شوکت میرزاییف رئیس جمهوری ازبکستان ضمن امضای توافقنامه همکاری دو جانبه شاهد امضای دیگر اسناد مختلف همکاری توسط مقامات دو کشور شدند. شریف و میرزاییف همچنین در نشست خبری مشترک پیرامون محورهای اصلی مذاکرات و توافقات صورت گرفته برای توسعه روابط پاکستان و ازبکستان گفتگو کردند. صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور ازبکستان پیرامون مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان و غرب آسیا گفتگو و طرفین توافق کردند که ثبات پایدار در افغانستان برای تجارت و ارتباطات منطقه‌ای اجتناب ناپذیر است و تاکید کردند که قلمرو افغانستان نباید علیه همسایگان به ویژه پاکستان استفاده شده و از افغانستان به خارج از آن حمله شود. سران دو کشور پاکستان و ازبکستان همچنین بر لزوم تقویت وحدت جهان اسلام برای رسیدگی به بحران‌های غرب آسیا تاکید کردند. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که کشورش به حمایت از مسلمانان مظلوم غزه ادامه می‌دهد و خواهان حل مسئله فلسطین بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شریف پیش از سفر به تاشکند تا یه بازدید رسمی از باکو با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. وزارت داخلی پاکستان با مهاجران افغانستانی مهلت داده است تا 31 مارچ 2025 برابر با 11 حمل 1404 این کشور را ترک کنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد تصمیم دارد مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی بدون مدارک را آغاز کند. همینک حدود 800 هزار مهاجر افغانستانی با کارت‌های اقامتی موقت به نام ACC در پاکستان زندگی می‌کنند که به آنها مهلت داده شده است تا 31 مارچ این کشور را ترک کنند. و این اساس آنان اگر قبل از 31 مارچ ویزای کشور دیگری را تا سپتامبر 2025 دریافت نکنند، به عنوان مهاجران غیرقانونی اخراج خواهند شد. همچنین مدت اقامت افغانستانی هایی که قصد دارند به کشور دیگر مهاجرت کنند تا 30 جون 2025 تمدید شده است. علاوه بر این مهاجران افغانستانی که پس از تاریخ 31 مارچ در انتظار ویزا هستند، دیگر اجازه اقامت در اسلام آباد را نخواهند داشت و قبل از بازگشت به افغانستان به شهرهای دیگر منتقل خواهند شد. دفتر صدر اعظم پاکستان برای اطمینان از اجرای این تصمیمات از نهادهای امنیتی خواسته است هر 15 روز گزارش اقدامات خود را ارائه کنند. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از پاکستان خواستند که از اخراج مهاجران افغانستانی خودداری کنند. یک رسانه پاکستانی گزارش داد اسلام آباد می‌خواهد جریان آب رود چترال در نقطه‌ای که وارد افغانستان می‌شود و به رود کنر واریز می‌شود را تغییر دهد و مسیر آن را به سمت رود سوات انتقال دهد. نشان گزارش داد دولت پاکستان قصد دارد برای ارزیابی توسعه وسیع رودهای چترال، سوات و کابل مطالعات امکان سنجی انجام دهد که شامل تغییر مسیر رود چترال قبل از ورود آب آن به خاک افغانستان است. گزارش افسود یک منبع رسمی با روزنامه نیشان گفته است که این تحقیق توسط وزارت منابع آبی تامین مالی خواهد شد. منبع همچنین اضافه کرد هدف از انتقال آب تنظیم جریان رودهای چترال، سوات و کابل و تولید 2453 مگاوات برق است. وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات روز گذشته خود با سرگئی لاوروف در تهران گفت آقای لاوروف در خصوص مذاکرات خودشان با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصلی به ما دادند. طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود ایشان پیامی بیاورد. ما در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. عراقچی در ادامه سخنانش در پاسخ با پرسشی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برای احیای برجام گفت موضع ما کاملاً مشخص است. جدید هم نیست. آن روزی که آمریکایی‌ها سیاست فشار حداکثری را تصویب وان یاد داشت ریاست جمهوری را ابلاغ کردن موضع ما به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. ما تحت تاثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد. فشار حداکثری که با دنبال تحمیل آن بر ایران هستند امر جدیدی نیست و یک بار قبلا تجربه شده و نتیجه مثبتی هم نداشته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران سالهاست که با تحریم های آمریکا زندگی کرده و مسیر پیشرفت خود را بدون توجه به این تحریم ها تنظیم کرده و همین طور هم خواهد بود افسود، اینکه با زور فشار و با زبان تهدید و تحریم بخواهند ایران را وادار به مذاکره بکنند هرگز اتفاق نخواهد افتاد. البته جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که به زبان احترام و به زبان کرامت پاسخ خواهد داد، همانطور که قبلا هم پاسخ داده است. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا امیر قطر حامل پیامی بودند گفت پیامی نبود و ایشان گزارش از اوضاع منطقه دادند. ما در خصوص مسائل منطقه مشورت و رایزنی کردیم. مسائل منطقه جدی هستند و نیاز است که با کشورهای منطقه مرتبا در تماس باشیم و این کاری است که ما انجام می دهیم. با سایر کشورها هم تماس مرتب داریم. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برقرار است و برنامه هسته‌ای ما تحت نظارت آژانس قرار دارد و بازرسان آژانس روزانه و طبق جدولی که توافق شده در تأسیسات هسته‌ای ما حضور پیدا می‌کنند. محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران گفت ما در این هفته یک دستاورد مهم را رونمایی کردیم که به موضوع دستیابی به گاز هلیوم مربوط می‌شود. گاز طبیعی هلیوم یکی از فرصت‌های با اهمیت راهبردی و اقتصادی برای ایران است. ذخایر گاز ما دارای هلیوم هستند و تاکنون در کشور این اقدام صورت نگرفته بود، اما با مشارکت یکی از دانشگاه‌ها ما پایلوتمان را رونمایی کردیم. و ادامه داد کارخانه اولیه‌ای که مصرف مورد نیاز کشور را تولید خواهد کرد ظرف سال آینده عملیاتی خواهد شد و این یک گام مهم است تا بتوانیم زنجیره ارزش را از ذخایر ملی کشور فراهم کنیم. همه اعضای شورای امنیت حتی متحدان همیشگی آمریکا در سازمان ملل متحد یک صدا و با صراحت مخالفتشان را با طرح دونالد ترامپ برای اخراج اجباری مردم غزه اعلام کردند. در این نشست دوروتی کاملشی نماینده حاضر آمریکا در این جلسه گفت همانطور که رئیس جمهور ترامپ به صراحت گفته آینده غزه باید متفاوت به نظر برسد. ما نمیتوانیم به ایده های خسته کننده گذشته تکیه کنیم. در واکنش به این سخنان باربارا وودوارد سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد گفت مردم غزه با بیش از 46 هزار کشته و ویران شدن کل زندگیشان وحشت‌های غیر قابل تصوری را متحمل شدند. آنها باید بتوانند به خانهشان بازگردند و زندگی خود را بازسازی کنند. نیکلاس دی ریویر سفیر فرانسه در سازمان ملل هم تصریح کرد زمان آن فرا رسید است که این شورا به آینده یه باریکه غزه و بازسازی آن بپردازد. فرانسه هر گونه جابجایی اجباری مردم فلسطین را محکوم می‌کند. این کار مغایر با قوانین بین‌الملل و برای ثبات منطقه خطرناک است. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل هم گفت ما نباید چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده بسیار خطرناک اسرائیل در کرانه باختری سوریه و لبنان و بی ویژه پرواز تحریک‌آمیز تیارات جنگی اسرائیل هنگام تشییع پیکر رهبر ترور شده ی حزب الله سید حسن نصرالله در بیروت ببندیم. عاصم افتخار احمد معاون سفیر پاکستان هم تاکید کرد جابجایی اجباری مردم غزه از نظر ما به شدت محکوم است و شورای امنیت باید خیلی جدی جلوی این طرح بایستد. این حق مردم غزه است که در سرزمین خودشان به زندگی ادامه دهند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست رهبر طالبان از علما برای حل مشکلات و رفع اختلافات مردم. تأکید سران پاکستان و ازبکستان بر ثبات افغانستان و وحدت جهان اسلام. وزیر امور خارجه ایران، وزیر خارجه روسیه و امیر قطر هیچ کدام حامل پیامی از جانب آمریکا نبودند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تهران با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات احیای برجام و روابط با کشورهای غربی گفت ایران در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی روسیه و چین حرکت می‌کند و مواضع تهران با این دو کشور هماهنگ است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران تحت فشار، تهدید و تحریم مذاکره نخواهد کرد. عراقچی تصریح کرد رایزنی های ایران با روسیه در همه عرصه ها به طور مستمر ادامه دارد و غیر از روابط دو جانبه دو کشور که طیف وسیع از همکاری ها را در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در بر میگیرد، تهران و مسکو درباره مسائل منطقه غرب آسیا، منطقه اوراسیا، قفقاز و همه مناطق پیرامونی و همینطور مسائل بین المللی رایزنی های مستمر دارند. قابل ذکر است سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی برای انجام سفر یک روزه وارد ایران شد. در این زمینه همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با سفر آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به جمهوری اسلامی ایران و دیدارهایی که داشته، اما چند محور قابل توجه هستش. من که برحال در کنفرانس خبری آقای عراقچی و آقای لاوروف هم به این مسئله تاکید شد که برحال ایران و روسیه بر اساس توافقنامه 20 ساله‌ای که امضا کردن دارای یک سری اهداف و برنامه‌های مشخصی در حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی دو جانبه هستن که با توجه به حال در شرایطی که بر عرصه منطقه‌ای و بین‌الملل جاری هستش، سیاست‌هایی که آمریکایی‌ها با ادعای فشار حداکثری در پیش گرفتن و به حال تغییرات و معادلاتی که در صورت می‌گیره در عرصه جهانی، توسعه همکاری‌ها و اجرای ساختن این توافق‌نامه که یکی از ارکان مهم مراودات مقامات دو کشور هستش، اجرای شدن طرح‌های مثل خطوط ریلی و ترانزیتی بین دو کشور، مبارزه با تروریسم و ناامنی و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری میشه گفت از مهمترین ابعادی هستش که در دیدار مقامات دو کشور مورد تاکید قرار میگیره. مسئله دیگه که باید توجه داشتیم به حال حساسیت هایی هستش که ما در منطقه شاهد هستیم، مسئله غزه هستش و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و در فلسطین که در حال اجرا هست، مسئله بازسازی غزه، طرحهایی که آمریکایی ها برای کوچ اجباری فلسطینی ها انجام میدن و تحرکاتی که به حال شاهد هستیم در سوریه داره انجام میشه، اشغالگری های گسترده رژیم صهیونیستی، فعال شدن گروه های تروریستی در سوریه و به حال دیدگاه ها و منافع مشترکی که ایران و روسیه در قبال منطقه و از جمله در قبال سوریه و شرایط کنونی اون دارن، سیاست های بحران سازی که ما شاهد هستیم کشورهای غربی در منطقه دارن انجام میدن، از افغانستان گرفته تا سایر مناطق غرب آسیا، اینها بنگر این هستش که همگرایی بین کشورهای تاثیرگذار در معادلات منطقه یک اصل ضروری و اساسی هستش که در سفر آقای لاوروف به تهران هم مورد بررسی و ارزیابی دو طرف قرار گرفته. مسئله‌ای که به هر حال مطرح هستش بین دو کشور، مسئله‌ای که هستش در چارچوب مسائل هسته‌ای و مذاکراتی مطرح میشه، به هر حال یکی از مباحث مطرح بین ایران و روسیه در حوزه هسته‌ای است. از یک طرف همکاری‌ها و همگرایی هستش که دو کشور در توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای از جمله ساخت نیروگاه‌ها انجام نمی‌دهد، از یک طرف هم مسئله مذاکرات هسته‌ای و برجام هستش. و حال ما شاهد هستیم که مجموعی از اقدامات در حال شکل‌گیری هستش، از یک طرف کشورهای اروپایی از مذاکره و تعامل در موضوع برجام صحبت می‌کنند، از طرف دیگه رفتارهای آمریکایی‌ها در عین اینکه در ظاهر ادعا می‌کنند به دنبال مذاکره هستند، اما سیاست‌های فشار حداکثری و رفتارهای عملی اونها خلاف این وضعیت رو نشون میده. همگرایی بین کشورهای متحد و دوست مثل ایران، روسیه، چین در رابطه با مسئله هسته‌ای و ادامه یافتن مذاکرات و چگونگی برخورد با رفتارهای تبعیض‌آمیز و رفتارهای غیر سازنده‌ای که بعضاً از سوی آژانس و برخی کشورهای غربی و آمریکایی ها مشاهده میشه، میشه گفت محورهایی هستش که در مذاکرات بین ایران و روسیه مورد توجه هستش. اما اون چیزی که در رابطه با مسئله هسته‌ای و مذاکرات مطرح است، آقای عراقچی هم به اون تاکید کرده، این مباحثی هم که به حال مطرح میشه در رابطه با مسئله برجام و مذاکرات، پیگیری حقوق هسته‌ای ایران و از جمله مسئله رفع تحریم‌ها هستش که در مذاکرات بین آقای عراقچی و لاوروف در تهران مورد بررسی قرار گرفته. در نهایت میشه گفتش که سفر آقای لاوروف به تهران رو ما میتونیم ادامه سیاست همگرایی بین دو کشور همسایه باید بدونیم که بر اساس وضعیت ها و شرایطی که در منطقه و نزاع بین الملل وجود داره و نقش تاثیرگذاری که دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی منطقه و جهان دارن، توسعه مناسبات و گسترش این رایزنی ها میشه به یک مؤلفه مهم هستش برای روابط دو کشور و نقش آفرینی که میتونن اونها در نظام بین الملل داشته باشن.
جناب غفوری، آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دیروز بعد از این دیدار اعلام کرد که ایران در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی روسیه و چین حرکت میکنه و مواضع تهران با این دو کشور هماهنگه. با این سخن شما آینده مذاکرات را چه رقم ارزیابی میکنید؟
ببینید، اون چیزی که در وضعیت مذاکرات مطرح است، اولا حقوق و اهداف و منافع ایران هستش. یعنی جمهوری اسلامی ایران تأکید داره که هر گونه صحبت با هر طرفی از مذاکرات که میخواد باشه بر اساس حقوق هسته‌ای ایران، بر اساس چارچوب‌ها و تعهداتی که طرف‌های مقابل در برجام داشتن و اصل موضوع یعنی تعهداتی که مبنی بر رفع تحریم‌ها مطرح بوده صورت خواهد گرفت. آنچه که ایران در رابطه با مسئله تعاملات با چین و روسیه در موضوع هسته‌ای هم مطرح می‌کنه برگرفته از همین دیدگاه هستش و اینکه این دو کشور تا به امروز نشون دادن که در چارچوب و همراهی با منافع و حقوق هسته‌ای ایران با اصول تعهدی برجام مبنی بر لغو تحریم‌های ایران و مقابله با زیاده‌خواهی‌های آژانس و زیاده‌خواهی‌های کشورهای غربی گام برداشتن و همین دلیل هم ایران این کشورها رو به عنوان کشورهایی می‌دونه که میتونه و قابلیت این اعتماد رو دارن که بخواهن طرف‌های مشورت ایران در موضوع مذاکرات قرار بدن، در عین اینکه به هر حال ایران از سایر ظرفیت‌هایی که در عرصه منطقه‌ای و جهانی هم وجود داره برای پیگیری حقوق حقیقی خودش در زمینه هسته‌ای استفاده میکنه. در این حال هم به هر حال جمهوری اسلامی هم تاکید داره که در کنار این ظرفیت‌ها در برابر زیاده‌خواهی‌هایی که بعضی کشورهای غربی و آمریکایی هم مطرح میکنن کوتاه نخواهند ماند. میشه گفتش که مسئله هسته‌ای یعنی در تعامل بین ایران و روسیه بخشی از سیاست‌های مشترکی هستش که این سه کشور در مقابله با تحرکات و سیاست‌های بحران‌ساز و تحریمی کشورهای غربی صورت میشه گفت یکی از مؤلفه‌ها و شاخصه‌هایی هستش که زمینه‌ساز دیدگاه مشترک و نزدیکتر ایران، روسیه، چین در معادلات بین‌المللی شده.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان با ابراز تأسف از تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل‌های اخیر در این کشور، مرگ دست کم 36 نفر و زخمی شدن 40 نفر را اطلاع داد. جانان سایق تصریح کرد تیم‌های امداد و نجات در حال حاضر در مناطق آسیب دیده حضور دارند و اظهار داشت صدها جریب زمین زراعی، حدود 240 خانه به طور کامل و 61 خانه هم به طور جزئی در این حوادث طبیعی تخریب شدند. برخی منابع محلی هم اعلام کردند در پی برخورد سائقه به یک خانه در ولسوالی گرش که ولایت هلمند هم 6 نفر زخمی شدند. دیگر ولسوالی های هلمند هم از جمله موسی قلعه، سنگین و باباجی از خسارات سیلاب در امان نبودند و 5 نفر از جمله زنان و کودکان هم جان باختند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه بارندگی اخیر و جاری شدن سیلاب ها در ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان تلفات و خسارت به مردم وارد شده است. حافظ عبدالباری راشد، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، بر رسانه های خبری گفته است که در نتیجه بارندگی های پایهم و جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های سنگین، موسی قلعه و باباجی ولایت هلمند دست کم 5 تن کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در بین کشته شدگان و مجروحین زنان و کودکان شامل هستند. وی همچنان گفته است که جاری شدن سیلاب ها همچنان خسارت مالی را به مردم وارد نموده و در بعضی از مناطق به نسبت تخریب شدن جاده ها رفت آمد ترافیک نیز مختل شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند همچنان گفته است که در قسمت های از ولسوالی های از شده منازل مسکونی نیز با داخل شدن آب خساره برداشته و بعضی از خانواده ها در حال حاضر در فضای باز بسر میبرند و نیازمند کمک های عاجل هستند. در ولایت هلمند بعد از آن سیلاب ها جاری می شود که روز گذشته اداره هوانوردی ملکی افغانستان از بارندگی های پایهم برف و باران در 20 ولایت افغانستان به خصوص در ولایت های جنوب و جنوب غرب افغانستان هشدار داده بود که این موج از بارندگی ها سبب وارد شدن تلفات و خسارات گردید. روز گذشته در ولایت قندهار نیز بیش از 10 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان در نتیجه ریختن سخت یک منزل مسکونی و جاری شدن سیلاب ها کشته و مجروح شده بود و همچنان در ولایت فرا در غرب افغانستان نیز از اعضای 3 خانواده بیش از 20 تن کشته شدن و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان از رسانه‌های افغانستان خواست در نشراتشان قوانین ملی و اسلامی را در نظر بگیرند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در برنامه ایجاد یکی از خبرگزاری‌ها در کابل میگوید که حکومت طالبان رسانه‌ها را در چارچوب ارزش‌های دینی و ملی حمایت می‌کند. با اطمینان می‌دهد که حکومت طالبان با مشکلات رسانه‌ها نیز رسیدگی کرده و اطلاعات دقیق را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
به دوی سره هر دول همکاری خپل وعده بیا تازه کوو او ډاډ ورکوو چې په بېلابېلو برخو کې به سره همکار یو. معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د هغو د همکارانو د امنیت په برخه کې، دغسې د دوی د ځینو ستونزو د حل په برخه کې موږ دوی ته ډاډ ورکوو او وعده ورکوو چې انشاءالله د دوی مشکلاتو ته به رسیدنه کوو.
خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، هم در این برنامه میگوید رسانه ها یکی از بارزترین قدرت های عصر امروزی است و این وزارت از هیچ تلاشی برای تقویت و پشتیبانی از رسانه ها و خبرنگاران دریغ نخواهد کرد.
امارت اسلامی افغانستان به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ خود متعهد میدانه که حمایتی از جامعه رسانه افغانستان داشته باشد، حمایت میکنه و تلاش میکنه که میدان رسانه و رجال رسانه با در نظر داشت وضعیت استثنایی کنونی کشور افغانستان که بعد از دهه ها جنگ بیرون آمده، ای عرصه را مدیریت بکنه.
در همین حال نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان، بر ایجاد اعتماد میان حکومت و رسانه ها تاکید کرده و از رسانه ها می خواهد در نشراتشان توازن را در نظر بگیرند.
رسانه یعنی رویداد، رسانه یعنی نگاه، رسانه یعنی یک باور، رسانه یعنی داشتن، رسانه یعنی اعتماد، رسانه یعنی ارزش قائل شدن به یکی دیگر، رسانه یعنی شنیدن، رسانه یعنی درد دل، رسانه یعنی گفتمان، رسانه یعنی چیزهایی که جوان ما، اهل فکر ما، اهل دانش ما، وطن ما، کشور ما، اسلام ما داشته، پوت خزانه که پوت مانده رسانه است که را میتونه بیرون بکشه و بیان بکنه.
از سوی هم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید رسانه ها در افغانستان باید بر اساس ارزش های ملی و اسلامی کار کنند و تحت شایعه تبلیغات و سیاست های بیرونی قرار نگیرند.
در استعمار فرامدر اذهان عمومی و افکار عمومی تحت اشغال قرار می گیرد و از طریق امپراتوری رسانه‌ای قدرت های سلطه‌گر و اشغالگر تلاش می کنه که اذهان عمومی را در چنبره خود قرار بده، تصویر بکنه و از این طریق اهداف سیاسی، اطلاعاتی، استخباراتی، فرهنگی و حتی اقتصادی خود را به پیش ببره.
این در حالی است که در طی 3 سال گذشته خبرنگاران به خاطر دسترسی به اطلاعات با چالش‌های مواجه بودند و برخی چالش‌ها هنوز هم پا بر جاست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مطالعه و طراحی انتقال آب دریای پنجشیر به کابل تکمیل و این طرح برای تایید نهایی به رهبر حکومت سرپرست ارسال شده است. به گفته سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان، اجرای این طرح در صورت امضای رهبر حکومت و تعیین بودجه آغاز می شود. گزارشی از همکارم زبیح الله قریشی.
شهروندان کابل، پایتخت افغانستان، که با مشکل کمبود آب دست و پنجه نرم می کنند، خواهان حل این معضل هستند. حدود 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی دارند و شمار قابل ملاحظه آنها با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. آنها از حکومت سرپرست می خواهند که آب دریای پنجشیر را به کابل انتقال داده تا به معضل شهروندان پایان داده شود. محمد عظیم، باشنده این شهر، می گوید که آب دریای پنجشیر انتقال برای ما سهولت به وجود خواهد آمد.
کابل آبش کم شده ولی منطقه هیچ آب نداره. یک خبرها را شنیدیم، مگه گفته بودن که دریای پنجشیر در کابل میارن، آب فریمان میشه، اگه کار بکنن سهولت به مردم زیاد میشه.
همچنان عتیق الله، کمبود آب را جدی دانسته، خواهان انتقال آب دریای پنجشیر گردید.
امارت اسلامی وعده کړی و چې در پنجشیر وو براړو کدار اواړی او خو بخدا بل موږ د وبو د کمبود سره مخ هم خو نو زموږ د پاره ډیره خد خصوصا د کابل د ښار د پاره.
مسئولان در وزارت انرژی و آب از تکمیل شدن سروی و طرح این پروژه یاد می کنند. متی الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب، می گوید
سروی،
طراحی و دیزاین انتقال آب دریای پنجشیر تکمیل گردیده و جهت منظوری به مقام رهبری فرستاده شده که پس از منظوری و بودجه‌آن کار این پروژه عملا آغاز می شود. کارشناسان از حکومت و مردم می خواهند که از حفر چاهای همی خودداری نموده و آبهای باران و برف را در چاهای جذبی هدایت کنند تا سطح آب بالا بیاید. انجینیر باقر حسینی کارشناس مسائل آب می گوید به خاطر حل دائمی باید کار جدی شود، اما به خاطر کوتاه مدت مردم صرفه‌جویی نموده و آبهای باران و برف را ذخیره کنند.
راه‌های حل زیر راه‌های حل کوتاه مدت نیست. در دراز مدت راه‌های حل اساسی وجود دارد. در کوتاه مدت فقط راه‌های حلی که وجود دارد می‌تواند از شدت بحران کمی بکند. توی عبارت از است که شهروندان شهر کابل در قسمت ما صرفه‌جویی در مصارف آب و همچنان جذب آبهای برف باران کوشش نماید.
متی‌الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید آب دره پشه‌ای مهار و به بند قرغه هدایت گردیده و آب ارغنده هم مهار شده و بیش از 360 چای جذبی نیز حفر گردیده که تا حدود سطح آب بالا شده است. این در حال است که استفاده نادرست و حفر چاهای عمیق باعث گردیده تا بخش از آب در این شهر هدر برود و مردم با کمبود آب آشامیدنی دست و پنجه نرم کنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل این کشور را دوست صادق افغانستان عنوان کرده و بر گسترش روابط کابل توکیو تاکید نمود. باز هم گزارشی از همکارم زبیر الله قریشی.
حکومت سرپرست ژاپن را دوست صادق افغانستان عنوان داده دو طرف بر گسترش روابط کابل توکیو تاکید نمودند. ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست با تاکایوشو کورومایا سفیر ژاپن در کابل دیدار کرد. در این دیدار ابتدا سفیر ژاپن در خصوص پروژه‌های زیرکار و همکاری‌های کشورش با افغانستان در خصوص پروژه‌های آن کشور و کمک ژاپن برای مهاجرین معلومات داد. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید سفیر ژاپن درباره همکاری و کمک‌های ژاپن معلومات داد و گفت
در این دیدار سفیر کشور ژاپن آقای تاکایوشی کورومایا از همکاری ها و کمک های کشور ژاپن که در افغانستان در حال اجرا هست معلومات ارائه کردن و از همکاری اخیر کشور ژاپن در بخش بازگشت مهاجرین که برزش 6 میلیون دلار به امضا رسیده بود نیز معلومات ارائه کردن.
همچنان تاکایوشو درباره سفر 6 نفره حکومت سرپرست به ژاپن که رسما دعوت شده بودند معلومات ارائه کرد.
روی چگونگی سفر هیئت 6 نفره ای که اخیرا به ژاپن داشتن صحبت کردن و سفیر کشور ژاپن یادآور شد که این هیئت که رئیس موزه ملی افغانستان نیز عضویت حضور داشت از اینستیتوت تحقیقاتی میراث‌های فرهنگی و همچنین اداره میراث‌های فرهنگی توکیو دیدن کردند.
در این دیدار ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست ژاپن را دوست صادق و با اعتماد افغانستان در طول تاریخ عنوان داد و همکاری ژاپن در عرصه‌های حفظ میراث‌های فرهنگی با افغانستان را حائز اهمیت خواند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ الحاج ملا خیرالله خیرخواه صاحب روابط افغانستان با ژاپن را بر اساس صداقت و اعتماد عنوان کردند و یادآور شدند که فعالیت‌های کشور ژاپن در زمینه حفظ میراث‌های فرهنگی حائز اهمیت است.
در پایان دو طرف بر همکاری‌های فرهنگی و گسترش روابط تأکید ورزیدند. ژاپن از جمله کشورهایی است که با افغانستان کمک در عرصه‌های مختلف از جمله حفظ میراث‌های فرهنگی و مهاجرین داشته است. و خدمات دکتر کامورا در شرق افغانستان که افغان‌ها این ژاپنی را کاکامورات می‌خوانند ماندگار است. و در راه خدمت به مردم افغانستان در شرق این کشور هدف حمله تروریستی قرار گرفت و جان سپرد و یکنون سنبور دوستی ماندگار دو کشور خوانده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. Thank you.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی باشید که درباره سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای من صحبت میکنند.
پیامبر خدا دور از تشریفات بودند، در اوج عظمت پیامبر خدا همه مسائل و موارد و ویژگی هایی که کافی بود یک نفر به خاطر این ویژگی ها خود رو بلند جلوه بدهد، ترفع در جامعه بگیرد، تکبر داشته باشه، اما کسی از پیامبر متواضع تر نبود. اقربهم الی التواضع، کی به اندازه پیامبر تو جامعه دینی اون زمان متواضع بود؟ و چه کسی از نظر ویژگی ها به پیامبر می رسید؟ همه ویژگی های شایسته رو پیامبر داشت، ولی از همه متواضع تر بود و اهل هیچ تشریفاتی نبود. کلمه رجلون، کسی آمد با حضرت سخن بگوید، فعرعده، ترسید، لرزه به بدنش افتاد، چون می دانید جامعه ذهنیتش جامعه ملوک بود، جامعه پادشاهان بود. اینا سالیان سال هرچی شنیده بودن از شاهان و پادشاهان و فرائنه شنیده بودن، فکر میکردن پیامبر هم پادشاهه. حضرت فرمود حول علیک فلستو به ملک، من شاه نیستم، آسان بگیر، راحت باش. در یه روایت دیگری هست، یأکل اکل العبد یجلس و جلست العبد، ویژگی مهمتر اینه، و یعلم انه عبدون، پیامبر مثل بندگان می نشست، مثل بندگان قضا می خورد، مهم اینه، و یعلم انه عبد، باورش این بود که عبده. ما گاهی به خاطر مصالح زندگی تواضع از خود نشان می دهیم، نه، پیامبر باور داشت انه عبدون. در یه قصه دیگری هست، کسی از بیرون مدینه آمده بود سراغ پیامبر رو گرفت، گفتن در مدینه، شهر به شهر آمد مدینه، وارد مدینه شد سراغ حضرت رو گرفت، گفتن در مسجد، آمد تو مسجد، گفتن گوشه مسجد. وقتی آمد محضر حضرت رسید، دید حضرت نشستن رو زمین دارن یه غذای ساده ای، نانی مثلا میل می‌فرمودن، تعجب کرد، گفت انک تاکل اکل العبید و تجلس و جلست العبید، من یه چیز دیگری فکر میکردم، تو مثل بردگان نشسته روی زمین، مثل بردگان قضا میخوری. حضرت فرمود وی حک ای عبد اعبد منی، وای بر تو، کدام بنده ای از من بنده تر؟ ای عبد، تعجبه که من اینجوری نشستم، مثل بردگان، مثل بندگان، من بنده خدا هستم. شهادت به عبودیت پیامبر قبل از شهادت به رسالت حضرت است. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده. و به تعبیر زیبای مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه، ببینید در این تفسیری که این بزرگوار بر قرآن داره این نکته رو آوردند که قرآن کریم جمعی از پیامبران رو به عبودیت ستوده، جمعی از پیامبران رو به عبودیت ستوده، ولی ببینید هیچ پیامبری رو به اندازه پیامبر و به عظمت پیامبر عبودیتش در قرآن مورد ستایش نیست. جهتش این از پیامبران دیگر رو وقتی از بندگی و عبودیتشون ستایش میکنه، نام اونها رو در کنارش میآورد. از ایوب، از سلیمان، از نوح، آیات نورانی قرآن رو ببینید، نام اونها در کنار نامشون عبودیت اونها ستایش شده، ولی تنها پیامبری که بدون ذکر نام فقط و فقط به عنوان عبودیت، یعنی حتی در مقام بندگی خدا از خود نامی هم نداشتن، پیامبر گرامی اسلام هست و شاگرد دست پرورده این مکتب امیر مؤمنان سلام الله علیه. شما نهج البلاغه رو ملاحظه فرموده اید، در بخش نامه های نهج البلاغه ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه هر گاه نامه نوشتن. یه سری بزنید به نامه های نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه، اون قسمت هایی که نامه رو به طور کامل نقل کرده، حضرت وقتی میخواد نامه بنویسد این چنین خود رو معرفی میکند: من عبدالله علی امیر المؤمنین، مثلا الى مالک الاشتر النخعی. قبل از این که بگوید من امیر المؤمنین، قبل از این که بگوید من علی، قبل از نام خود، قبل از عنوان امیر المؤمنین بودن، می نویسد من عبدالله، بنده خداست. عبودیتش مقدم بر امارت مؤمنین است، عبودیتش مقدم حتی بر نام خودش هست. من عبدالله علی امیر المؤمنین. و خدا کند این بندگی ها در زندگی ما ثمره داشته باشه. لابد شنیده ایده وقتی میگن ابراهیم ادهم بنده ای رو در بازار خریداری کرد، آورد خانه، ازش سوال کرد اسمت چیه؟ گفت هر نامی که شما برای من انتخاب کنید. ظهر شد، گفت چه غذایی میل میکنید؟ روز اول حالا مهمان ما به شما خدمت کنیم، چه غذایی میخوریم؟ گفت هر غذایی که مولایم به من بده. بعد از ظهر شد، گفت یه لباس جدیدی برات بیارم، چه لباسی میپوشی؟ گفت هر لباسی که شما تنم کنید. یه دو ساعت بعد گفت خب کارو شروع بکن، چه کاری انجام میدی؟ گفت هر کاری که شما بفرمایید. ناراحت شد، گفت مگه تو از خودت اختیار نداری؟ میگم اسمت چیه؟ میگه هرچی شما بگی، چی میخوری، هرچی شما بدی، چی میپوشی، هرچی شما تنم کنی، چی انجام میدی، هرچی شما فرمان بدی، مگه تو از خودت اختیار نداری؟ گفت اگه اختیار از خودم داشتم عبد نبودم، بنده نبودم. چون بنده ام از خودم اختیار ندارم، چون بنده ام برای خودم نامی ندارم، چون بنده ام لباس خاصی نمی پوشم، چون بنده ام کار خاصی انجام نمیدم. اگر انسان رسید به این عبودیت در پیشگاه الهی، دیگه برای خودش تو دنیا نامی نداره، اون نامی که خدا انتخاب کنه، اون نامی که خدا بپسندد. اگه بنده خدا باشیم هر لباسی نمی پوشیم، هر غذایی نمی خوریم، هر کسب و کاری رو انتخاب نمی کنیم، هر نامی رو بر خودمون انتخاب نمی کنیم، هر کاری رو انجام نمی دهیم. به هر ترتیب اینم از آموزه های مهم زندگانی پیامبر گرامی اسلام هست. اهل تشریفات نبودن، اهل مدح و ثنا نبودن، نمی پسندیدن کسی در حضورشون مدحشون بگه، ثناشون بگه. در یه قصه هست، کسی آمد خدمت حضرت، یه بادیه نشینی، یه بیابانگردی، خبر نداشت از سیره پیامبر، آمد تو مدینه، میخواست پولی بگیره، هدفش گرفتن کمک مالی بود. فکر میکرد پیامبرم مثل شاهانه، باید ازش خیلی مدح و تعریف و ثنا بگن، هر اندازه که مدح و ثنا بیشتر باشه بیشتر پول میده، هر اندازه که مدح و ثنا بیشتر باشه بهتر همراهی میکنه. شروع کرد به تعریف کردن، تو در عصر جاهلیت، در عصر اسلام بالا بودی، رئیس بودی. شروع کرد از این مدح و ثناها. پیامبری که خیلی دیر عصبانی میشد، عصبانی شدن، ناراحت شدن از این که داره مدح و ثنای حضرت میگوید. حضرت فرمودن خداوند مقابل زبان تو چند تا مانع و پرده ایجاد کرده. زبانت آزاده، آدم تا بخواد زبانو باز کنه میتونه حرف بزنه، دو مانع داره. ای خدا این آدم گفت، خدا این لبها رو قرار داده، زبان در برابرش دندانها و لبها، اینا مانع، اینا باید کنار برن تا انسان سخن بگه. حضرت فرمود این حاجبها، این مانعها کافی نبود که ما از تیزی زبان تو در امان باشیم. ببینید آدم خوب نیست حرف بزنه به این راحتی سخن بگه و دیگری رو اذیت کنه. مدح و ثنای در حضور خودشون رو اذیت و آزار خودش میدانستن.
ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان. تنهایی دلم پژمرده برگشت جوانی.